ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 16 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 5 فوریه 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه می‌شیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران گفته است سپاه پاسداران در صورت لزوم درباره تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری اطلاع رسانی خواهد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای همدانی اظهاراتی را که بامداد امروز به نقل از او در خبرگزاری‌ها منتشر شده بود تکذیب کرد و گفت در این زمینه اظهار نظری نکرده، چرا که به گفته او مسئولیت حفاظت نهاد ریاست جمهوری بر عهده سپاه پاسداران است. خبرگزاری‌های داخلی پیش از این به نقل از او نوشته بودند فردی که سلاح سر در دستش بوده تلاش داشت از گیت‌های نهاد ریاست جمهوری بگذرد که با تیراندازی ماموران حفاظت از ناحیه پا مصدوم شده و از ادامه مسیر خود باز مانده است. محمد حسین مقیمی استاندار تهران هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته این فرد که کفن پوش بوده با بی‌توجهی به هشدار نیروی حفاظتی زمین ساز شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرد مهاجم از سوی نیروهای حفاظت نهاد ریاست جمهوری بازداشت و به بیمارستان منتقل شده است. هنوز سپاه پاسداران واکنشی به این اخبار نشان نداده است. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد پس از آن که مقامات عراقی پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کردند، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه گفته نبرد علیه داعش به پایان رسیده، بنابراین سطح حضور آمریکا در عراق کاهش خواهد یافت. با این وجود آقای حدیثی تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی هنوز در مراحل اولیه است و به معنای خروج کامل نیروهای ایالات متحده از عراق نخواهد بود. گزارش ها کیست که سربازان آمریکایی سلاح و تجهیزات را از عراق به افغانستان منتقل می کنند. پیمانکاران غربی در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در عراق گفتند ده ها سرباز آمریکایی در پروازهای روزانه هفته گذشته این کشور را ترک کردند، اما آمریکا هنوز به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. در خبری دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها به جز یک تجمع کوچک گروهی از کردها در روم، پلیس اجازه برگزاری تظاهرات در زمان این دیدار را صادر نکرد. دفتر آقای اردوغان پیشتر اعلام کرده بود در این دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس جمهور ترکیه در مورد وضعیت بیت المقدس یا اورشلیم، روابط ترکیه و واتیکان، بحران سوریه، تروریسم و اسلام هراسی گفتگو کنند. واتیکان از راه حل دو کشور برای حل بحران فلسطین و اسرائیل حمایت می‌کند. سفر آقای اردوغان اولین سفر رسمی مقامات ترکیه به واتیکان در 59 سال اخیر است. روابط بین ترکیه و واتیکان از حدود 2 سال پیش، زمانی که پاپ فرانسیس قتل عام ارامنه به دست نیروهای عثمانی را نسل‌کشی خواند، با تنش‌هایی همراه شده بود. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارند. حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابنده که قطب طریقت گنابادی خوانده می شود در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه های غربی خواند. او گفته است اطلاعات و اخباری که منتشر شده که کسی را می گیرند یا برخورد می شود کاملا دروغ است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای ممانعت از بازداشت او خبر داده بود. ویدیوهایی هم در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر چند تن از دراویش گنابادی بازداشت شده یا تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند.
ممنون آزاده، آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی امشب. هشدار مقامات قضایی ایران به اعتراضات پراکنده به حجاب اجباری.
علارغم این که چندین بار دادیار مربوطه از موکل من خواست که ابراز پشیمانی کنه، موکل من صراحتاً گفت که از کاری که کرده پشیمان نیست.
بازگشت شرایط عادی در اطراف منزل نورعلی تابنده، قطب طریقت گنابادی در تهران. طرح نوسازی کلان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور بر روی میز رئیس جمهوری ایران. وزارت بهداشت میگوید افسردگی در زنان ایرانی بیشتر از مردان ایرانی است.
یکی از پیامدهای این سیاست‌ها جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره و میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
توافق آمریکا و آرژانتین برای مقابله با شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین.
آرژانتین در بین کشورهایی که در آمریکای لاتین قرار دارن بیشترین جمعیت یهودی رو داره و بنابراین آرژانتین هم نگرانی‌های خاص خودش رو در رابطه با فعالیت حزب الله داره در کشور.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. در حالی که اعتراض‌های پراکنده به حجاب اجباری ادامه دارد، مقامات قضایی ایران یکی از زنانی را که با برداشتن روسری خود به حجاب اجباری اعتراض کرده است، متهم به تشویق به فساد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
در ادامه بحث و خبررسانی مقام‌های حکومتی پیرامون بازداشت‌های چند هفته گذشته و به ویژه خانم‌هایی که با برداشتن نمادین حجاب به حجاب اجباری اعتراض کردند، نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در پیامی توییتری از مراجعه به دادسرا و دیدار خود با موکلش نرگس حسینی خبر داده بود. خانم ستوده درباره جزئیات اتهامی که به موکلش زده شده به رادیو فردا میگوید:
در مراجعه‌ای که من به اتفاق همکارم آقای کیخسروی به دادیاری شعبه اول دادسرای ارشاد داشتیم، در کمال ناباوری اتهام به موکل ما وارد شده که یکی از اونها تشویق به فساد هست. این اتهام هم ردیف اتهام دایر کردن خانه فحشا هست. این بسیار برای ما تعجب برانگیز بود و اساساً این نوع پرونده سازی ها کار غیر قانونی هست و علارغم این که چندین بار دادیار مربوطه از موکل من خواست که ابراز پشیمانی کنه، موکل من صراحتاً گفت که از کاری که کرده پشیمان نیست. اون هیچ نوع مواد مخدری استفاده نکرده بود، شخصیت کاملاً باثباتی داره و کاملاً با فکر و اندیشه قبلی دست این اقدام زده و مشخص اونجا هم در بازجویی های دادسرا اظهار کرده که با حجاب اجباری مخالف هست. این که کسی رو که مخالفت خودش رو با حجاب اجباری بیان میکنه همردیف کسانی قرار بدن که خانه فساد دایر میکنن با هیچ منطق بشری و حقوقی سازگار نیست.
نسرین ستوده در پاسخ به این پرسش که آیا اصولاً در قانون مجازاتی برای اعتراض به حجاب اجباری پیش بینی شده است یا نه میگوید:
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی در مرعا و منظر عمومی بدون حجاب ظاهر بشه یا از 5000 تومان تا 50000 تومان جریمه نقدی داره و یا از 10 روز تا 2 ماه حبس. بنابراین تفهیم چنین اتهامات برای کسی که مجازات خودشو میدونه و دست به این عمل زده جز پرونده سازی هیچ اطلاق دیگه.
از طرف دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خودش در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون سرنوشت خانم‌هایی که در جریان نه به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند گفت باید میان این خانم‌ها تفاوت قائل شد.
این هفته هستش واقعا یک دختر خانومی با القاعاتی که صورت گرفته، خودش هم خیلی نمیداد چی کار میکنه، اومده یک اقدامی رو کرده، بلافاصله بعدش هم که به شکل صحبتی کردن تنبه دادن گفته والا اصلا نمیدونستم این قضا اینجوری هستش. این یه دسته هستن که اینها نه قرارشون سنگین هست و نه سختگیری اونچنانی بهشون میشه. کسانی هستن که نه با یک کار تشکیلاتی حساب شده نوعاً هدایت از بیرون دست به اقداماتی میزنن، هم براشون پرونده قضایی سختری تشکیل میشه، هم اگر لازم قرار براش صادر بشه قرار سنگینتری براش صادر میشه.
به توصیف رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس، گفته های آقای محسنی اژه‌ای ابلهانه‌ترین نوع برخورد به اعتراض زنان به حجاب اجباری است.
سخنان آقای محسن اژه نشون میده که گوش قوه قضاییه و به عبارتی کل ساختار قدرت به روی مطالبات اجتماعی و در این مورد مطالبه نفی حجاب اجباری سنگینه و اساساً نمیخواد صدای جامعه رو بشنوه. مشخصاً در رابطه با خانم‌هایی که در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شدن، آقای محسن اژه اومده گفته اینها یا نادانن یا معتادن یا ضد انقلاب. اینها رو کنار هم بذاریم، میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینها انسانهای نرمال و طبیعی نیستن، چون در رابطه با مخالفین سیاسی میتوانن اینها رو به ضد انقلاب و جناح‌های سیاسی و جاسوس و آمریکا و اسرائیل و عربستان وصف بکنن. در اینجا عمدتاً چون یک اعتراض مدنی داشتن، سعی میکنن این مطالبات رو به یک سری آسیب شناسی‌های شخصی تقلیل بدن. این ساده‌ترین راه، بلاحت‌آمیزترین راه هم هست که اونها رو به انحرافات شخصی این افراد تقلیل بده. در همین صحبت‌های آقای اژه‌ای علائمی هست که نشون میده خودشون هم پذیرفتن که این پاسخ نمیده. خود ایشون یه جایی میگه که خب در خیابونا متأسفانه افرادی هستن که حجاب رو رعایت نمی‌کنن. آیا اینا بازداشت میشن؟ این در واقع میخواد بگه ما هر کی که حجاب رو رعایت نمی‌کنه که بازداشت نمی‌کنیم. این یعنی اعلام شکست.
همزمان و در پی دیدار نمایندگان مجلس از زندان اوین، علیرضا رحیمی یکی از نمایندگان حاضر در هیئت بازدید از این زندان در کانال تلگرامیش درباره فیلمی که به نام فیلم خودکشی سینا قنبری خوانده می‌شود نوشته: اساساً فیلمی از خودکشی وجود ندارد و این فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد. روزنامه شرق در گزارش پیرامون بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها می‌نویسد: از اوین به همدان راه درازی در پیش است و مقصد بعدی نمایندگان مشخص شد. به نوشته شرق، نماینده ملایر در مجلس برای بازدید از زندان‌های همدان نامه‌نگاری کرده و منتظر پاسخ است تا بازدید از 87 بازداشتی ناآرامی‌های اخیر در همدان میسر شود. پس از همدان، آنگونه که شرق می نویسد، خوزستان با 81، فارس با 35 و اصفهان با 33 نفر بازداشتی در مرتبه های بعدی قرار دارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می شنیدید. اما در حالی که بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی ایران، تا ساعت اولیه بامداد امروز دوشنبه در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب گنابادی قطب طریقت گنابادی به دلیل حضور ماموران امنیتی جوی ملتهب داشته، اما از صبح امروز دوشنبه با کمتر شدن حضور نیروهای امنیتی فضا کمی به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنویم.
خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران در 48 ساعت گذشته ناآرام بود و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی و همچنین انبوهی از دراویش گنابادی در حوالی خانه نورعلی تابنده تا امروز ادامه یافت و تنش‌هایی را نیز به همراه خود داشت. سایت مجذوبان نور حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی را اقدامی برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر دایره ارتباطی آقای تابنده با پیروان طریقت خود توصیف کرده است. گروهی از ماموران انتظامی و لباس شخصی ها شنبه شب 14 بهمن و صبح دیروز یک شنبه در اطراف منزل نورعلی تابنده در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران با گروهی از دراویش گنابادی درگیر شدند، به طوری که روز گذشته تصاویر و فیلم هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شد که نشان میداد تعدادی از موتورسیکلت های ویژه پلیس نیز در خیابان رها شدند. ماموران امنیتی پیشتر در شامگاه 4 بهمن نیز در اقدامی مشابه در این منطقه حاضر شده بودند، هرچند درگیری خاصی گزارش نشده بود. این در حالی است که عصر دیروز یک شنبه فرمانده یگان امداد تهران بزرگ در محل حاضر شد و آنطور که منابع خبری نزدیک به دراویش گزارش دادند، به دراویش حاضر در محل قول داد تا از ایجاد مزاحمت برای دراویش در این محل جلوگیری کند. روز یک شنبه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی هم در یک یک فایل صوتی از رفتارهای تحریک‌آمیز عده‌ای انتقاد کرد و در این حال پیروانش را به آرامش دعوت کرد. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن معمولاً به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از طریقت‌های تصوف در ایران است. در سالهای اخیر فشار حاکمیت بر پیروان این طریقت افزایش یافته و برخی اعتقادهای خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه آنان و اماکن متعلق به این طریقت دست زند، به طوری که در این مدت تعدادی از حسینیه‌های دراویش تخریب شده و ده‌ها درویش نیز بازداشت و زندانی و تعدادی هم از تحصیل منع شدند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. اما فرصتی هست و به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
توی خیزش اخیر اعلام شد 3600 نفر رو گرفتن. نماینده های گلچینشون رفتن فقط اوین، بیش از 5000 نفر اونجا بوده. سه روز دم خونه قطب دراویش جنگ. رئیس پلیس امروز اعلام کرده که ما با دراویش کاری نداریم. آقا مواد صنعتی خودتون میزنین، بد جورم انگار میزنید، کاملا قاطی کردین.
احمد خاتمی، علی خامنه‌ای و جنتی با شما هستم. زمان مشروطیت نه رادیو بود، نه تلویزیون، نه روزنامه، نه اینترنت، نه هیچی، ولی مردم دیکتاتور کشیدن پایین. در سال 57 هنوز اینترنت در همه جا نبود، فقط یه رادیو بی بی سی بود. بازم مردم بلند شدن و پیروز شدن. شما خیال تو راحت باشه، رفتی به تلگرام و اینترنت نداره، باید بری.
این اتحاد که دراویش دارند ستودنی است. درود به تمام مردم شجاع ایران. از دراویش آموختیم که اتحاد داشته باشیم. پاینده باشید، به یاریتان خواهیم آمد. سحر نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید خودروهای فرسوده در کشور باید به طور کامل از رده خارج شوند. امروز 16 بهمن همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در اون شهری و اشتغالزایی برگزار شد و حسن روحانی هم سخنانی در این رابطه بیان کرد. بیشتر بشنویم در همین رابطه از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت خودروهای فرسوده باید به طور کامل از رده خارج شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی در همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای درون شهری و اشتغالزایی تاکید کرد طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل گام بزرگی برای بهبود محیط زیست خواهد بود. رئیس جمهوری ایران همچنین افزود
بخش عمومی ما هم اشکال داره. اگه بخش عمومی ما اشکال نداشت، وسایل به اندازه کافی بود و اونا آلوده کننده نبودن، یه مقدار راحت تر.
آقای روحانی با بیان اینکه باید نقص‌های اصلی را پیدا کرده و در راستای رفع آنها تلاش کنیم، اظهار داشت بر اساس گزارش‌ها خودروهایی حتی با عمر 70 سال در کشور وجود دارند و تردد این خودروها آرامش و زندگی مردم را دچار آسیب خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلام شده روزانه 5.5 میلیون بشکه نفت و یا معادل آن در کشور مصرف می شود، افزود اگر در این میزان صرفه‌جویی شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزی کشور بیشتر خواهد شد. رئیس دولت 12 با اشاره به اینکه امروز در دنیا کشورهایی هستند که در شرایط آلودگی چند روز اجازه تردد خود رو نمی دهند، ادامه داد اگر در کشور ناوگان حمل و نقل عمومی شرایط لازم و امکانات مناسب را برای ارائه سرویس قابل قبول داشته باشد، می شود به جای تعطیلی مدارس تردد خودروها را محدود کرد. رئیس جمهوری ایجاد اشتغال و شرایط مناسب برای صادرات در کنار این طرح را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد به واسطه این طرح امکانی فراهم می شود که افرادی که توانایی ندارند تا در راستای نوسازی خودروی خود اقدام کنند، خودرویی را به آنها تحویل دهیم که حدود نصف قیمت آن را وزارت نفت بر مبنای صرفه‌جویی انرژی و درآمدی که از آن حاصل می شود تقبل کند. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران، طی گفتگو با رادیو فردا انجام چنین طرحی را دشوار می‌داند و تاکید می‌کند
حرفای آقای روحانی تکرار همه حرفایش که ما در طول 30-40 سال اخیر از مقامات دولتی شنیدیم در مورد وضعیت ناوگان‌های جاده‌مون، داخل شهریمون، برون شهریمون و بین المللیمون، یعنی جاده‌مون، در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کلانی نکردیم. مطلقاً قابل اجرا نیست. در گذشته هم برنامه را کردن، هم سازمان حمل و نقل جاده‌ای و هم وزارت نفت اعتباراتی گذاشتن کنار که بخشی از بهای خودروها رو بپردازن، ولی ببینید در مرحله بهره برداری ماشین مشکل داره. یعنی اگه شما 10,000 تا ماشین نوسازی بکنید، باز هم این سهلاکش محاسبه نمیشه در بهره برداری. یعنی دولت یک کار تکراری میکنه که هر چند سال همون ماشین هم که نوسازی شدن دوباره تبدیل شدن به ماشین های گرازه. این امر هم در تاکسیرانی هست، هم در اتوبوسرانی شهری هست، هم کامیون و اتوبوس بین شهری هست. بنابراین ما تمام این 40 سال همیشه از ناوگان های کهنه استفاده کردیم.
حسن روحانی در همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در اون شهری و اشتغالزایی با اشاره به آلودگی هوا در تهران که توسط تردد کامیون‌ها در شب و اتوبوس‌ها و سرویس ادارات ایجاد می‌شود گفت سرویس حمل و نقل ما هم دچار مشکلات فراوانی است و همه دستگاه‌ها باید در راستای حل این مشکلات کمک کنند و نباید تنها سازمان محیط زیست را در این راستا مسئول بدانیم، بلکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها باید وارد میدان شده و کمک کنند. حسن روحانی با تاکید بر اینکه جایگاه ترانزیتی ایران یکی از مزایای فوق‌العاده کشور به شمار می‌رود گفت گسترش صنعت در این حالی که رفاه و پیشرفت را به دنبال دارد مشکلات و آلودگی‌هایی هم به همراه می‌آورد که در این راستا صنعتگران بیشترین مسئولیت را برای رفع این مشکلات و حفظ محیط زیست بر عهده دارند. اشاره رئیس جمهوری ایران به جایگاه ترانزیتی کشور در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی پیش از این برای بهره برداری از این امکان بالقوه اقدام به امضای قراردادهای بین المللی هم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران، ترکیه و قطر روز یکشنبه 5 آذر ماه با امضای یادداشت تفاهمی سه جانبه با عنوان تسهیل حمل و نقل و ترانزیت، سطح همکاری‌های اقتصادی میان سه کشور را افزایش دادند. در این تفاهم نامه که حوزه حمل و نقل ترکیبی دریایی و زمینی را در بر می‌گیرد، ایران به عنوان کشور ترانزیت، ترکیه و قطر را به هم نزدیک می‌کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما محمد هادی عیازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت ایران با اعلام 16% شیوع افسردگی میان زنان ایران در مقایسه با 12% افسردگی میان مردان ایرانی گفته است که میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد نخست درباره دلیل افسردگی بیشتر زنان ایرانی از مردان ایرانی پرسیده است.
فکر میکنم که میزان افسردگی در زنان در ایران باید خیلی بیشتر از این چیزی باشه که این آمار بیان کرده، ولی به حال این بازتاب یک واقعیت تلخ در جامعه‌ای که زن تفیزی ایدئولوژی رسمی حاکمیت هست، جامعه‌ای که حقوق زنان در طی این 40 سال به مراتب در مقایسه با گذشته در بسیاری از زمینه‌ها به عقب رفته، جامعه‌ای که با حجاب اجباری نوعی تحقیر زن رو و خشونت علیه زنان رو فراگیر کرده، با نابرابری در قوانین ارث، قوانین خانواده، محرومیت‌های جنسی، اصولاً تبعیض در بازار کار، در حقوق شهروندی، شاید به جهت حق رأی، در بسیاری از زمینه‌ها نوعی تبعیض جنسیتی و فشار رو علیه زنان افزایش داده، یکی از پیامدهای این سیاست‌ها این خواهد بود که جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره. وقتی با شرایط مناسبی روبرو نمیشن خیلی روشن هستش که در مقایسه با مردان این اجحاف‌های مضاعفی که جامعه بر اونها وارد کرده میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
وزیر بهداشت حسن هاشمی اوائل امسال به دو برابر شدن شیوع افسردگی در ایران در 26 سال گذشته اشاره کرده. به نظر شما چرا همچین اتفاقی افتاده؟
با توجه به سن، موقعیت طبقاتی، تحصیلات، شرایط اقتصادی، پیشینه فرهنگی، عوامل گوناگونی و حتی عامل جغرافیایی نقش ایفا میکنه در این که به اصطلاح افسردگی در چه گروهی بیشتر باشه، در چه گروهی کمتر، و حتی اگر در طی این دورم نزدیک به دو برابر رشد پیدا کرده، در واقع تأثیرش در همه گروه ها یکسان نیست. اما اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم که چرا کلن این میزان افسردگی در جامعه ایران رشد پیدا کرده، ببینید ما شاهد جامعه ای هستیم که شادابی از اون رخت بربسته، اما واقعیت اینه که در جامعه ایران عنصر شادی و عنصر امید و عنصر تحرک و نشاط اجتماعی بسیار محدود شده. جامعه‌ای که مثلا از اینکه حتی زن و مرد بتونن راحت با هم معاشرت کنن ممنوع میشه، جامعه‌ای که اجازه آزادی جنسی رو به زن و مرد و جوانان نمیده، جامعه‌ای که شرایط حتی امید به یک بهبود شرایط مدنی رو از مردم سلب میکنه، و شاید مهمتر از همه این که امید به تغییر و چشم‌انداز بیشتر رو نه فقط در طیف سالخورده‌تر اجتماع، بلکه در نزد جوانان هم سلب میکنه، پیامد طبیعی جامعه‌ای که در واقع امید به آینده نداشته باشه گسترش افسردگیه.
به نظر شما آیا دولت مردان در ایران میتونن شرایطی برای کنترل یا کاهش میزان افسردگی در بین مردم فراهم کنند؟
100% اگر جامعه امکانات پزشکی گسترده‌تری رو در اختیار جامعه قرار بده، میزان سلامت و بهداشت رو افزایش بده، امکان گسترش روابط اجتماعی رو با برچیدن محدودیت‌هایی که حتی بستر معاشرت دختر و پسر ایجاد کرده اینها رو برچینه، امکان اشتغال و به هر حال به هم پیوستگی اجتماعی رو گسترش بده، فاصله طبقاتی کم بشه، مسئله آشینشینی باهاش مبارزه جدی بشه، بسیاری از تغییرات ساختاری در زمینه اقتصادی، اجتماعی و حتی قوانین مدنی به نظرم نقش داره در این که در واقع بشه تغییر ایجاد کرد. اما با توجه به اینکه ساختار این حکومت به راستی نسبت به حقوق شهروندان چندان وضعی نمی‌نهه، من انتظاری ندارم بدون یک تغییرات ساختاری در اوضاع بتوان در واقع تغییر جدی ایجاد کرد.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود و در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی درباره دلایل افزایش افسردگی زنان در ایران بیشتر از مردان توضیحاتی رو ارائه میداد. و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. خبرگزاری ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. این فرد در گزارش ها کفن پوش توصیف شده است. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران اظهاراتی را که بامداد دوشنبه به نقل از او درباره تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری منتشر شده بود تکذیب کرد و گفت مسئولیت حفاظت نهاد ریاست جمهوری بر عهده سپاه پاسداران است. رئیس پلیس تهران میگوید پلیس دادستانی و هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به فعالیت کارگروه مشترک سه کشور اروپایی درباره برجام گفت ما هیچ اطلاعی درباره این گروه نداریم و خبری به ما داده نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه به واتیکان سفر کرد و با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آنجا دیدار و گفتگو کرد. و یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد پس از آنکه مقامات عراقی پیروزی بر گروه داعش را اعلام کردند کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. اما گزارش حاکی است که درگیری ها در شمال غرب سوریه در استان ادلب همچنان ادامه دارد. این درگیری ها با سقوط یک جنگنده روسیه در این منطقه که شنبه هفته جاری روی داد وارد مرحله تازه شده است. درگیری های دیگری هم در منطقه قوطه در اطراف دمشق نیز بین مخالفان مسلح و حکومت بشار اسد گزارش شده است. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همیشه از طریق خط تلفن اون رو داشتیم همینک در استودیو با ماست تا مروری داشته باشیم به جزئیات این خبر. ایلیا با همین استان ادلب شروع کنیم. از جمله مناطقی بوده که در توافق آستانه بین ایران، ترکیه و روسیه قرار بوده جزء مناطق عاری از جنگ قرار بگیره. الان این درگیری ها به خاطر چیست؟
درست رضا، حتی ترکیه امروز یک ایست بازرسی و ایست نظارتی رو اونجا مستقر کرده، چهارمین ایستی است که مستقر میکنه ترکیه. طبق توافقی که صورت گرفته قرار هست 12 ایست نظارتی باشه در استان ادلب مشترک میان روسیه و ترکیه. اما دلیل این درگیری ها متفاوت است. یکی این که روسیه همچنان تأکید داره که باید با گروه هایی که تروریست توصیف میشن جنگید و اونها رو نباید مشمول آتش بس کرد و تأکید داره حملاتی که داره انجام میده این گروه ها رو هدف قرار میده، نه غیر نظامیان رو.
کدوم گروه مشخصا؟ النصره
ظاهره، النصره سابق که گروه نام گرفته به اسم هیئت تحریر شام، اون رو منظورش هست. ولی خب با این حال گزارش های از کشته شدن غیر نظامیان در این حملات، در حملات هوایی که روسیه داره انجام میده، به ویژه بعد از سرنگونی یکی از جنگنده هاش در ادلب توسط گروهی به اسم احرار و شام داره گزارش میشه. طی 24 ساعت گذشته شهرهای کفرنبول و معصومان و همچنین شهرهای سراقه بررت و نعمان و ادلب توسط هواپیماهای روسی و سوری بمباران شدن. اینها این خبر از دو طرف تایید شده، این بمباران ها. البته اورژانس وابسته به مخالفان از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی صحبت میکنه، هنوز آماری نداده از قربانیان بمباران‌های اخیر. حتی یک بیمارستان در شهر کفرنبول منهدم شده. تصاویری منتشر کرده که مدعی هست این بیمارستان منهدم شده و دارن کودکانی که زخمی شدن را از بیمارستان خارج میکنن. به هر حال وضعیت این چنین هست. همزمان سخنگوی کرملین هم هشدار داده و گفته این اسلحه‌ای که به دست تروریست‌ها افتاده، اسلحه‌ای ضد هوایی، میتونه همه کشورها رو تهدید کنه.
در بین این درگیری ها و بمباران ها گفته شده که از منابع غیر نظامی که خبرگزاری آناتولی ترکیه هم به اون استناد کرده، از گاز کلور استفاده شده. اگر این چطور میشه اصلا این خبر رو تایید کرد؟
رضا، تنها راهی که میشه این خبر رو تایید کرد اینه که کمیته بین‌المللی تحقیق وارد منطقه بشه، که با توجه به وضعیت که الان هست مشخص نیست آیا ممکن هست این کمیته وارد بشه یا نه. البته این رو منابع مخالفان همینطور که میگی دارن این خبر رو منتشر میکنن. تصاویر منتشر کردن، فکر کنم این تصاویر رو دیدی در رسانه‌ها که تعدادی رو دارن میشورن و میگن اینا گاز کلور تنفس کردن و دچار مسمومیت شدن. به هر حال این خبر وجود داره و اینجاست که این خبر بعد از اون منتشر شد که آمریکا هم چند بار متهم کرد نظام سوریه رو به استفاده دوباره از اسلحه شیمیایی و برذرات مجازات این نظام تأکید کرده. وضعیت اونجا مبهم هست و تا زمانی که گروه‌های تحقیق مستقل نرن نمیشه این خبرها رو تایید کرد یا رد کرد.
البته منابع روسی و سوری هم به حکومت سوریه تکذیب کردن که استفاده هر گونه سلاح شیمیایی رو در حملات هوایی به ادلب. اما ایلیا، درگیری هایی هم در اطراف خود دمشق هست که ظاهراً این درگیری ها یه مقدار متفاوت هست با درگیری هایی که الان در استان ادلب هست.
درست، شدت گرفته. اتفاقا رضا، طی ساعت های گذشته در بمباران هوایی منطقه قوطه شرقی و به طور مشخص شهرک های زملکا، اربین، حزب و بیت سوری دست کم 23 نفر کشته شدن. این رو منابع مختلف تایید کردن. این آمار رو گفته میشه اکثر کشته شدگان غیر نظامی هستند. در مقابل مخالفان مناطقی رو گلوله باران کردن در دمشق، در بخش قدیمی دمشق، که تای اون یک زن کشته و 3 نفر دیگه هم زخمی شدن. وضعیت حومه دمشق نگران کرده مجامع بین‌المللی رو، چرا که منطقه هست که مدت‌ها در محاصره نیروهای دولتی قرار داره و مردم از امکانات بسیار کمی برای ادامه زندگی برخوردار هستند.
ممنون ایلیا، فرصت نداریم، میخواستم سوالات بیشتری رو مطرح کنم. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در استودیو با ما بود و مروری داشتیم به تحولات سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما اما وزیران خارجه آمریکا و آرژانتین روز یکشنبه هفته جاری 15 بهمن از همکاری نزدیک میان دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. آرژانتین جمعیت بزرگی از مهاجران لبنانی را در خود جای داده و مقامات آمریکا بر این گمان هستند که گروه‌های سازمان یافته تبهکار در کمک مالی به گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شوند دست دارند. برای تحلیل بیشتر این مسئله همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کرده و نظر او رو در این باره پرسیده است.
باید عرض کنم که همونطور که میدونین در امریکای لاتین و به خصوص در آرژانتین جمعیت قابل توجهی از مهاجرین لبنانی هستند، در اونجا کار میکنن و امریکا و اسرائیل مدت هاست که این ادعا رو مطرح کردن که حزب الله داره کمک میگیره از این افرادی که در اونجا هستن و یا نیروهایی که درگیر تجارت مواد مخدر هستن برای اصطلاح جمع‌آوری کمک مالی و دارن سعی میکنن حالا میخوان با این مسئله مبارزه کنن. حساسیت آرژانتین هم در رابطه با حزب الله به دو مسئله برمیگرده. یکی مسئله بمب‌گذاری که در سال 1994 در اونجا انجام شد، در یک مرکز یهودی که شماره قابل توجهی افراد رو به کشتن داد، و دوم این که آرژانتین در بین کشورهایی که در امریکای لاتین قرار دارن بیشترین جمعیت یهودی رو داره و بنابراین میشه فهمید که آرژانتین هم نگرانی های خاص خودش رو در رابطه با فعالیت حزب الله داره در اون کشور.
چه طرح و راهکارهایی رو اتخاذ کرده آمریکا برای مقابله با این نگرانی ها از فعالیت ها و ارتباطات حزب الله؟
عرض کنم که یک ماه پیش در وزارت دادگستری امریکا یک تیمی تشکیل شده به عنوان تیمی برای نظارت و دنبال کردن فعالیت‌های مالی و تروریستی حزب الله. قصد این هست که بخوان هرچه بیشتر حزب الله رو در منگنه بذارن از لحاظ صحنه‌های فعالیتش و شیوه‌هایی که به جمع آوری کمک مالی منجر میشه. برای همین هم دیدیم که چند روز پیش بیش از 7 شرکت رو در کشورهای مختلف افریقا و در لبنان در معرض به اصطلاح لیست تحریمشون قرار دادن. صحبتایی که امروز هم شده فکر میکنم در همین راستاست، برمیگرده به فعالیت‌های این تیمی که در وزارت دادگستری داره عمل میکنه. احتمالاً قصد این هست که حزب الله رو مجبور بکنن به انتقال افراد و فعالیت‌های خودش و اشتباهات احتمالی که حزب الله ممکنه در این مسیر مرتکب بشه که اونها بتونن رازهای بیشتری رو در رابطه با فعالیت‌های این گروه به دست بیارن.
و در پایان اینکه حزب الله لبنان به این نوع برخوردهای آمریکا چه واکنشی داشته؟
تا اونجا که من دونم هنوز واکنش رسمی ما از حزب الله ندیدیم، ولی احتمالاً انکار خواهند کرد و از سوی دیگه فکر میکنم به حجم فعالیت های شاید مخفیانه خودشون برای این نوع فعالیت ها اضافه خواهند کرد. واقعیتش این است که امروزه به خاطر مخارجی که جنگ در سوریه و یمن به حزب الله وارد کرده، حزب الله از لحاظ مالی هم این نگرانی رو داره که این جمع‌آوری کمک مالیش در امریکای جنوبی واقعا با مشکل جدی روبرو نشه.
مرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما رئیس جمهوری ایران آمریکا را سرزنش کرده که روسیه را با سلاح‌های اتمی جدید تهدید می‌کند. در چند روز گذشته ایران و روسیه واکنش‌های بسیار تندی به گزارش جدید وضعیت هسته‌ای آمریکا نشان دادند. مطابق این گزارش واشنگتن در صدد است عمدتاً با هدف مقابله با روسیه زرادخانه هسته‌ای خود را بازنگری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی که موضوع اصلی آن ضرورت تحکیم توانایی دفاعی این کشور بود تأکید کرد تا روزی که در دنیا تهدید هست باید قدرت دفاعی ایمان را افزایش دهیم. حسن روحانی بار دیگر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی را تکذیب کرد و همزمان دکترین جدید هسته‌ای آمریکا را به باد انتقاد گرفت. روسیه که سیاست‌های این کشور بیش از همه به عنوان تهدید در سند بررسی وضعیت هسته‌ای آمریکا مطرح می‌شود نیز این راهبرد را مورد انتقاد قرار داد. از جمله وزارت خارجه روسیه طی بیانیه این سند را ضد روسی، تقابل جویانه و ناامید کننده توصیف کرد. دمیتری سوسلاف کارشناس کنترل تسلیحات میگوید سند جدید هسته‌ای آمریکا هم قابل انتقاد و هم قابل توجیه است.
4 страны, которые внесли в зону угрозы. Это Россия, это Китай, это Иран и Северная Корея. Это означает, что
4 کشور روسیه، چین، ایران و کره شمالی تهدید برای آمریکا اعلام شدند و مشخصاً واکنش این کشورها منفی است. اما کشورهای همچون آلمان و همچنین سازمانهای مدافع کنترل تسلیحات نیز از این راهبرد انتقاد کردند و دلیل آن نیز روشن است. این سیاست استفاده از سلاح‌های هسته‌ای حتی در پاسخ به حمله با سلاح‌های متعارف را جایز می‌داند و احتمال جنگ اتمی را افزایش می‌دهد. اما مشکل این است که این اصل در دکترین هسته‌ای روسیه نیز ذکر شده و ضمناً مسکو در سال‌های اخیر به طور جدی تعداد بمب‌های کم حجم و ابزار حمل آنها را افزایش داده. پوتین و نزدیکانش همواره بر این باور بودند که غرب مصمم به حمله به روسیه است و روسیه تنها با تکیه بر زرادخانه هسته‌ایش می‌تواند در مقابل این تهدید ایستادگی کند. در جنگ سرد به سر می‌بریم. مسابقه تسلیحاتی و تهدید هسته‌ای از ویژگی‌های کلیدی آن است. تازه به نظرم نسبت به گذشته آمادگی دو طرف به استفاده از بمب اتمی بیشتر نیز شده. در آمریکا انتقادهای بسیاری همچنین متوجه گرانی راهبرد جدید است. اما اگر کنگره بودجه لازم را تصویب کند، دولت دونالد ترامپ گام اساسی در راستای افزایش توانایی نظامی آمریکا را برمی‌دارد.
جمعه دولت دونالد ترامپ با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای تأکید کرد در پاسخ به گسترش توانایی‌های روسیه و راهبرد هسته‌ای این کشور که بر پایه این سند نشانگر کاهش آستانه اولین استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای است، آمریکا همزمان با بروز رسانی قدرت سگانه هسته‌ایش مبتنی بر جنگ‌افزارهای زمینی، دریایی و هوایی، دو گام جدید نیز در نظر گرفته. تغییر تعداد زیردریایی‌ها تا بتوانند به کلاهک‌های هسته‌ای کم حجم مجهز شوند و بازگرداندن سکوی پرتاب دریایی موشک‌های کروز که در دولت باراک اوباما از دور خارج شده بود. پنتاگون با تأکید بر اینکه هدف از راهبرد جدید افزایش قدرت بازدارندگی است، ابراز نگرانی کرده که شاید از دید روسیه بمب‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر مخرب است که احتمال استفاده از آنها بسیار کم است. به همین دلیل بمب‌های کوچکتری ساخته خواهد شد که هرچند قدرت تخریبی کمتری دارند، اما قدرت بازدارندگی آنها بیشتر است. این گزارش به مسکو هشدار داده چنانچه در اروپا حتی به حمله محدود هسته‌ای متوسل شود با هزینه‌های سنگین روبرو خواهد شد. روسیه که در چند سال اخیر برخی کشورهای اروپایی را به حمله هسته‌ای تهدید کرده، دکترین جدید آمریکا را ادامه روسیه هراسی بی‌اساس خوانده. جدل لفظی که با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای آمریکا بار دیگر بین مسکو و واشنگتن شعله‌ور شده، مصادف است با پایان مهلت اجرای استارت، اصلی‌ترین پیمان دو کشور برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ایشان. بر اساس این معاهده که در سال 2010 امضا شد، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 و شمار موشک‌های حامل آن را نیز به کمتر از 700 فروند برسانند. آمریکا اعلام کرد اواسط سال گذشته به این میزان رسیده و روسیه دوشنبه روز پایان مهلت اجرای استارت 3 اعلام کرد به طور کامل به تعهداتش عمل کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما 30 ساله که بر مصدر قدرت تکیه زدید و هیچ کاری بدون اجازه شما انجام نمیگیره. دیدیم که شما واقعا نیت خیر داشتید و خواهان تبدیل کردن این مملکت به مدینه فاضله بودید، اما چیزی که در عمل پیداست و غیر قابل انکاره که شوندن مملکت به ورطه سقوط و نارضایتی اکثریت مردمه. درست مثل یه وزنه بردار میمونه که تمام زورشو میزنه ولی موفق به بلند کردن وزنه نمیشه و آروم وزنه رو زمین میذاره و میره، دیگه تیربار بر نمیداره و تماشاچی ها رو به رگبار نمیبنده.
وقتی که اون مسئول و یا اون مدین ناداب یک و ناکارآمد کار خود را به انجام نرساند، درست و حسابی به انجام نرساند، مقصر ولایت فقیه نیست، مقصر رهبر نیست.
برخلاف سالیان خیلی دور، چند سالی هست که دیگه تقریبا هیچ کدوم از مقامات بلندپایه ایران، به ویژه بلخص آقای خامنه ای و دار و دستش، به سفرهای استانی و شهرستانهای مختلف و دیدارهای همگانی اصلا به هیچ عنوان نمیرن. ما ندیدیم که برن و این نشون دهنده این هست که خودشون هم فهمیدن که اوج تنفر ملت ایران، اکثریت ملت ایران از اونها در چه اندازه ای هست. با سپاس، رفه از تهران، 16 بهمن 96.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما جشنواره فیلم فجر که از روز 12 بهمن آغاز شده، امروز 4 روز خودش رو سپری کرد. همکارم بابک غفوریازر در گفتگو با نوشین سید حسینی از جزئیات بیشتر این دوره از جشنواره فیلم فجر میگوید.
نزدیک به 2 هست که بخش‌های بین‌المللی و داخلی جشنواره فیلم فجر جدا شده و بخش بین‌الملل به فاصله چند ماهی در بهار برگزار میشه و اسم الان این بخش داخلی رو دارن میذارن جشنواره ملی فیلم فجر و فقط فیلم‌های جدید ایرانی درش به نمایش در میاد که امسال هم به همین روال عمل شده و جشنواره از روز 12 بهمن آغاز شده با مراسم افتتاحیه‌ای که برگزار شده، توش بزرگداشت تعدادی از سینماگران برگزار شد و پس از اون هم نمایش فیلم‌ها آغاز شده و در مجموع هم مدیران و برگزار کنندگان جشنواره میگن که به نسبت استقبال مشابه سالهای گذشته بوده و معمولا هم که جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمای ایران شناخته میشه، همچنان نزد تماشاگران بر محلی است برای تماشای تازه ترین فیلم های جدید ایرانی که در طول سال تولید میشن و نخستین نوبت های نمایش خودشون رو در جشنواره فیلم فجر میگذرونن.
بابک، پر مخاطب ترین فیلم های امسال جشنواره کدوم بودن؟
بر مبنای چند موضوع میتونیم ما این فیلم ها رو به نوعی پیدا بکنیم. یکی از نظر تعداد فیلم هایی که سانس های فوق العاده رفتن، یعنی علاوه بر نوبت های نمایشی که خودشون داشتن به دلیل استقبال زیادی که وجود داشته، سینماها سانس های فوق العاده براشون گذاشتن. بر این مبنا چند تا فیلم مثل فیلم چهارراه استانبول ساخته مصطفی کیایی، مصادره برای مهران احمدی، لاتاری برای محمد حسین مهدویان و بمب ساخته پیمان معادی، بمب یک عاشقانه البته اسم کاملش هست، پیمان معادی و همچنین فیلم به وقت شام آقای ابراهیم حاتمی که جزو فیلمایی است که در این چند روزی که از جشنواره گذشته، در این 3-4 روز عنوان شده که هر روز تقاضا برای دیدنشون زیاد بوده و سانس‌های فوق‌العاده داشتن. در کنار اون دیشب برای اولین بار فهرست فیلم‌هایی که در میان نظرسنجی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شدن رو ستاد جشنواره اعلام کرد. درباره انتخاب این فیلم‌ها خیلی در روزهای گذشته بحث و گفتگو بوده. امسال برای اولین بار انتخاب این فیلم به صورت اینترنتی و رأی‌گیری اینترنتی داره انجام میشه. مثل سال گذشته نیست که کارتی رو به تماشاگران بدن و در پایان نمایش فیلم اونها باید انتخاب بکنن که کدوم صندوق بندازن. حالا باید برن تو اینترنت رأی بدن. نام 10 فیلم اعلام شده به عنوان فیلم‌های برتری که از نظر تماشاگران تونستن بالاتر از فیلم‌های دیگه قرار بگیرن. می‌دونیم که امسال 22 فیلم شرکت کرده در جشنواره. به این ترتیب جشنواره به نوعی داره محافظه‌کاری می‌کنه، اصلا اعلام نکرده که کدوم فیلم رتبه نخست داره، کدوم فیلم دهم و همچنین بدون هیچ ترتیب و آماری داره میگه که 10 فیلم تونستن بالاتر قرار بگیرن که توشون همین فیلم‌هایی که اسامیشون رو گفتم به اضافه چند تا فیلم دیگه مثل فیلم عرق سرد ساخته سهیل بیرقی، تنگه ابوغریب ساخته بهرام توکلی و همچنین فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی هم دیده میشه. باید دید که درباره روند انتخاب این فیلم ها، اعلام نام هاشون تا روز آینده چگونه پیش خواهد رفت، آیا این محافظه کاری ادامه پیدا میکنه یا تعداد فیلم ها کم میشه یا دست کم رتبه بندی اینها اعلام خواهد شد.
بابک، هم حالا یه سوالی که به نظر اومد این بود که هم زمان اعلام نامزدهای بهترین ها رو بگو و همین که بگو که اصلا هرگز این انتخاب تماشاشی ها تأثیری یه جورایی در واقع تأثیری روی نتیجه نهایی برنده ها داشته، یعنی مثلا فیلمی بوده که تماشاشی انتخاب کرده باشن و جزو برنده های سیمرغ بلورین بوده باشه؟
چندین بار تکرار شده این موضوع. چندین بار در دوره‌های گذشته داشتیم فیلم هایی که هم از نظر داوران تونستن جلب نظر کنن هم از نظر تماشاگران. به نوعی یک جور الان معیاری داره قرار میگیره که از نظر تماشاگران انبوه ممکنه که چه فیلمی مورد توجه قرار بگیره، چون همیشه درباره داوری‌های جشنواره فجر حرف و حدیث بوده اینکه به نوعی بازتاب دهنده ممکنه دیدگاه‌های رسمی باشه انتخاب‌های داوران. به همین دلیل سینماگران با کسب رأی مردم میتونن این موضوع رو به نوعی بیان کنن که فیلمشون بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. اما طبق تقویم جشنواره یک روز پیش از 24 ساعت قبل از اعلام نام برندگان نهایی بعد نامزدها اعلام بشن. بر همین مبنا میشه پیش بینی کرد که روزهای 19 20 بهمن باید داوران جشنواره فجر امسال که بهرام بدخشانی، کمال تبریزی، حسن خجسته، خسرو دهقان، رسول صدرعاملی، فرشته طاهرپور و محمد رضا فروتن هستند اسامی نامزدهای این دوره رو اعلام بکنند.
اما در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سانسور سیستماتیک در 40 سال اخیر هر امر خلاقی را از وجوه اصلی و طبیعی که می توانست داشته باشد خارج کرده است. حالا دیگر نمی توان از هیچ اثر منتشر شده در ایران دریافت که این محصول خالق اثر به علاوه سانسور و خودسانسوری های خود اوست یا واقعا آنچه که می توانست باشد. در حوزه شعر در سالهای اخیر برخی شاعران سعی کردند شعرهای سانسور شده خود را بعدتر جایی منتشر کنند. یکی از آنها علیرضا آبیز است که مجموعه مستقل از شعرهای سانسور شدهش از 3 کتاب پیشینش را در دفتری به نام کوهسنگی گردآوری و در نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده است. این شاعر مهمان امروز من در این برنامه است، اما پیش از گفتگو چند شعر با صدای شاعر بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مرشد قاسم فرستم.
شعر شماره 1. عالی جناب، لطفاً از این نامه سرگشاده مهر بگشایید. از آن چه در آن برای شما نوشتم با کس مگویید. این نامه سرگشاده از این راه دور به پای بوسی قبله عالم می آید. لطفاً این سند خیانت را پیش خود نگه دارید. به پیوست سر بریدم با پیک باد پا در راه است. شعر شماره 30. به آن عقربه فشار سنج که روبروی من است تا این دم نیندیشیده بودم. به برایتن باخ اما بسیار اندیشیدم. به عذرخواهی او بابت شعر درخشانش که در آن نام جان باختگان را در فهرستی نوشت و نام قاتلشان را. جناب نخست وزیر، صادقانه عذر می‌خواهم. نوشتن آن شعر کار ناشایستی بود و انتشارش هم. صمیمانه عذر خواست از دیکتاتور. برایتن باخ شاعر. شعر شماره 43. هر قتلی پیامی دارد، پیام خوب به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می پرورد. از همین حرف های روزمره شعری زاده می شود. از همین هماغوشی های بی برنامه کودکی به دنیا می آید. در این قطار شبان روز در سفرم، به کارهای ناکرده میاندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه کوهسنگی اثر علیرضا آبی است که نشر شندس میدیا سال 2017 میلادی یا 1196 چند ماه پیش منتشر کرده. علیرضا خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه شعر به عنوان شعرهای سانسور شده در ایران منتشرش کردی. داستان این مجموعه کارها چی هست؟
بله سپاسگزارم از این که من رو دعوت کردید بین برنامه. این مجموعه در واقع شعرهایی است که در ایران امکان چاپ نداشته و بعضیاش مربوط به حتی سالهای 79 و 80 هست. برخی از شعرهای این مجموعه هم قبلا در ایران در مجموعه قبلی منتشر شده، ولی به دلیل سانسوری که براشون اعمال شده تصمیم گرفتم که در اینجا نسخه سانسور نشده‌اش رو دوباره منتشر بکنم. تعدادی شعرهای تازه هم توش هست که مطمئن بودم که هرگز شانس چاپ در شرایط فعلی در ایران رو نخواهند داشت و به همین دلیل توی این مجموعه گذاشتم.
اما یک نکته در این جور آثار هست که اون هم نایک دست بودن آثار هست به دلیل پراکنده بودنشون، یا اینکه در یک دوران فکری در یک منظومه فکری به لحاظ زمانی کوتاه مدت سروده نشدن. این پراکندگی به نظرت آسیب نمیزنه؟
بله البته خب ترجیح این هست که هر شعری در زمان خودش منتشر بشه. بجز این که این پراکندگی ایجاد میشه، خب بعضی شعرها حال و هوای خاصی یک دوره رو داره، ولی در هر حال این جور اتفاقات دست من و شما نیست و به دلیل شرایط خاصی که ما درش زندگی کردیم ناچار بودیم از تقریبا کمتر مجموعه شعر مستقلی در ایران منتشر شده در 40 سال گذشته که به طریق مورد سانسور واقع نشده باشه. ولی در حال کسانی که سانسور رو تحمیل کردن بر ادبیات ایران لابد به این امور اهمیتی نمیدن.
اگه بخوای دسته‌بندی بکنیم، عمده‌ترین مسائلی که این شعرها رو در چرخه سانسور قرار میداده و عبور نمی‌کرده از فیلتر سانسور چی هست؟
سانسور در ایران داستان پرآب و چشمی است. من چندین سال روی این کار پژوهش کردم و خب یک کتاب آکادمیکی در این مورد نوشتم به زبان انگلیسی که در اونجا من خیلی خوب توضیح دادم. دلایل سانسور این شعرها تقریبا همون دلایلی است که برای سایر آثار ادبی فارسی تو این دوره ما دیدیم. برخی از اونها به دلیل یک سری واژگانی که از نظر اداره سانسور قابل چاپ نبودند، برخی از اونها به دلیل محتوای سیاسیشون، برخی ها حتی به دلیل محتوای عاشقانه مورد سانسور واقع شدن. چیزی که در همه شون تقریبا مشترکه این نکته هم هست که خیلی از واژگان رو خب متاسفانه اداره ارشاد سانسور میکنه. حالا که خب من به عنوان یک شاعر معتقدم که ما واژگان رو نمیتونیم تقسیم بکنیم. هر واژه‌ای که در زبان وجود داره اون واژه میتونه کارکرد ادبی داشته باشه، ولی خب کسانی که واژه‌ها رو به واژه‌های اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم بندی میکنن عادتاً خیلی از این شعرها رو نمیپذیرن و این حتی اگر شما محتوا رو هم بتونید حفظ بکنید ولی به شعر آسیب میزنه.
اخیراً بحثی مطرح شده بود در فضای مجازی که کسانی از داخل ایران اعتقاد داشتن که بحث سانسور آثار و اهمیتش به وسیله خارج نشین ها خیلی بزرگ شده، وگرنه این مسئله اصلی ادبیات ما نیست یا مسئله اصلی کار خلاقی درون ایران نیست. به عنوان کسی که تجربه این مسئله رو داری، فکر میکنی که واقعا آیا سانسور یک امر تزیینی تأثیرش در کار خلاقی نویسنده و شاعر، یا واقعا یکی از مسائل درجه یک یا اولویت داره مسئله ادبیات ما هست؟
من فکر میکنم بر اساس هم تجربه شخصی و هم بر اساس پژوهش مفصلی که انجام دادم که سانسور مسئله است بسیار مهم. ولی این نکته که شما گفتید کسانی از داخل ایران سعی میکنن که این رو کم اهمیت جلوه بدن منحصر به ایران نیست. در همون پراگی که شما الان دارید با من صحبت میکنید، نویسنده برجسته مثل ایوان کلیما همین نظر رو داشت و معتقد بود که سانسور حتی در مواردی به کمک نویسندگان میاد. ما یه همچین توجیهاتی رو در داخل ایران هم میبینیم که مثلا میگن سینمای ایران در دوران سانسور بعد از انقلاب رشد کرده. اما نکته ای که هست اینه که اینها یک وجه خیلی عمده رو نادیده میگیرن. اینها نادیده میگیرن که ما از کجا میدونیم که اگر سانسور وجود نداشت چه آثار ادبی برجسته‌ای خلق میشد. سانسور به نظر من مهمترین عامل مضر برای ادبیات فارسی بوده در طول 40 سال گذشته و اگر کسی بخواد در مورد سانسور حرف بزنه باید به این نکته توجه بکنه که فقط کسانی میتونن در مورد سانسور حرف بزنن که تجربه شخصی سانسور رو از سر گذرانده باشن. و این رو هم یاد داشته باشیم که تجربه سانسور برای هر فردی با فرد دیگه متفاوته، تجربه سانسور برای هر نظامی با نظام دیگه متفاوته. ما اصلا نمیتونیم اون سانسوری رو که مثلا در این دوران شاهدش بودیم با سانسور سانسور که قبل از انقلاب شاهدش بودیم مقایسه بکنیم، یا با سانسوری که در اتحاد شوروی و یا مثلا اروپای شرقی دیدیم مقایسه بکنیم، اون تأثیری که سانسور روی یک نویسنده نوپا گذاشته و ممکنه اون رو برای همیشه از فرآیند نوشتن حذف کرده باشه، ممکنه خب روی نویسنده‌ای که به هر دلیلی توانایی‌های بیشتری داشته، استقامت بیشتری داشته باشه، اون تأثیر رو نگذاشته باشه. اما مطالعه‌ای که من کردم نشون میده که به نظر من سانسور حداقل به یک دلیل مهمترین عامل آزارده در ادبیات معاصر بوده، و اون این که وقت و انرژی خلاقه‌ای که صرف فکر کردن به سانسور، اندیشیدن در مورد سانسور، نوشتن در مورد سانسور، تلاش برای دور زدن سانسور و اینها شده اصلا نامحدود و باور نکردنیه. عیب اصلی اینه که سانسور وقتی دراز مدت میشه، مثل دوران ما که 40 سال طول کشیده و برای بعضی ها کل دوران خلاقیت حیاتشون بوده، اونقدر در ذهن مینشینه و حتی بر روی زبان تأثیر میگذاره که حتی اگر شما جغرافیای خودتون رو عوض بکنید، امکان رهایی از اون همیشه میسر نیست. هم مطالعات ما سانسور شده، هم شیوه زیست ما سانسور شده، هم شیوه انتشار مطالب ما سانسور شده. بزرگی میگه که وقتی که افراد به خود سانسوری روی میارن، دیگه سانسور به نهایت موفقیت خودش رسیده. خب این اتفاق میتونم بگم تا حد زیادی در بین اهل قلم ایران واقعیتش افتاده. چیزی که در میان از بین میره، اون روح و جانمایه اصلی ادبیات هست، که یعنی صداقت و تصاویر جاندار از زندگی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا عبیز، شاعر دفتر شعر کوهسنگی. نسخه کاملتری از این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.